بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان عزیز، گرانقدر و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی. ما مفتخریم و توفیق این رو خدا بهمون داده تا باز هم میزبان نگاه پرمهر شما باشیم. ابتدای امر مثل همیشه آرزو و دعامون اینه که انشاءالله هر آن چیزی که در این برنامه بیان میشه مورد رضایت، عنایت و توجه خاص حضرت حجت علیه السلام قرار بگیره. بنابراین بریم و گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم در محضر استاد عراکی بزرگوار. استاد سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، بزرگوارین، خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و البته بینندگان فرهیخته خانواده دوست داشتن.
زنده باشید. چقدر زود گذشت شش جلسه
بحل گذشته خیلی.
و ما حالا انشالله همین جلسه و هم جلسه بعدی در محضر شما هستیم و دیگه دوست داریم نهایت استفاده و بهره رو انشالله ببریم. پس من با همین حالت میخوام شروع بکنم، برای اینکه مروری بشه بر شش جلسه گذشته، چون وعده دادید که دیگه از این جلسه راهکارها رو قرار بیشتر بیان بفرمایید، یه مرور بفرمایید برامون و مقدمه بحثمون گذشته باشه که ببینیم
چی شد. به روی چشم. ما از جلسه اول سعی کردیم که هر جلسه تقریبا یک روایت انگیزشی حداقل داشته باشیم که این روایات کمک بکنه به حرکت ما به سمت دوری از خشم و غضب. این اولین کاری که کردیم و بعد این که اومدیم و یک ذره بین برداشتیم و جزئیات خشم و غضب رو دونه دونه به تفکیک بررسیشون کردیم و گفتیم خود همین بررسی جزئیات خشم و غضب، عواملی که باعث ایجاد خشم برای من میشه، بررسی اینها خودش یکی از عوامل از بین برنده است برای ریشه های خشم و غضب. مثلا اومدیم گفتیم محبت دنیا چطور میتونه ما رو عصبانی بکنه، حسادت چطور ما رو عصبانی میکنه، این که من جایگاه خودم رو نشناسم چطور منو عصبانی میکنه، قدر خودم رو ندونم چقدر منو و چطور منو عصبانی میکنه، عدم خودشناسی و عدم شناخت دیگران، گفتیم دیگرشناسی ما رو چطور عصبانی میکنه. و البته خب اون لابلا، اگر فقط دیدن این ریشه مشکل ما رو حل نمیکرد، گفتیم که خلاصه پنجره رو باز کردیم و گفتیم که توی این مسیر باید حرکت کنین. مثلا گفتیم من به خودشناسی رسیدم و فهمیدم از لحاظ ژنتیک خب زودتر از کوره در میرم، من از لحاظ طبعی زودتر از کوره در میرم، شهری که دارم توش زندگی میکنم یا دمای هوا باعث زودتر از کوره در رفتن من میشه، پس سعی میکنم با مساعد کردن آب و هوا، حتی ممکنه مهاجرت، حتی ممکنه تعویض برنامه غذایی یا اگر نیازه مداخلات دارویی، حالا چه به خدمتتون عرض بکنم که داروهای سنتی گیاهی چه داروهایی که متخصصینش توصیه میکنن، این مشکلات رو برای خودم کم و کوچکترش بکنم تا بتونم راحتتر از پس ماجرا بر بیام.
بله.
خب از این ریشه های عصبانیت که گذشتیم رسیدیم به دو سرقفلی عصبانیت. گفتیم آخرین ریشه از ریشه های عصبانیت که با هم صحبت کردیم عادت بود و گفتیم اتفاقا دو تا پیوست برای عصبانیت هست که روایات این دوتا رو موجب عادت به عصبانیت میدونه.
درسته.
و اونها نبود غیر از عجله و دیگه چی هست خاطرمون؟
عجله بود و مورد دوم بحث خساست.
احسنتم، مگه میشه یادمون نباشه؟
آره واقعا.
خساست. و گفتیم اگر میخوایم دست از عادت به عصبانیت برداریم، باید قبل از اون دست از خساست برداریم، چون عصبانیت دست ما نیست، یک آنه، یهو رخ میده. ولی ما دست و دلبازی خودمون رو با یک برنامه ریزی میتونیم تنظیمش بکنیم. سریع عمل کردن یا عجول بودن خودمون رو با یک برنامه ریزی میتونیم تنظیمش بکنیم. این آخرین صحبت‌هایی بود که کردیم و به عنوان اولین خلاصه راهکار که به عنوان اولین تکنیک، به عنوان اولین وظیفه، هرچی اسمش رو میگذارین، گفتیم که اهل بیت ما دستور دادن قبل از این که شما بخواین عصبانی بشین باید بنشینین و در قدرت رب فکر بکنین. حالا یه توضیحاتی اضافه میکنم این جلسه، اما یه سوال دست من رسید و فکر میکنم باید اینو جواب بدیم و وارد خلاصه تکنیک ها و راهکارها بشیم. و اون این که گفتن که آقا شما یک روزی تو یک جلسه ای گفتین که نشناختن نظامات هستی موجب عصبانیت میشه. و اگر یک بچه بدونه که باباش باید اون جایگاهش حفظ بشه و اینطور نیستش که من بچه اگه حق بگم حتما حرف حق من باید به کرسی بنشینه، حقمو میگم، گفتگو میکنم با کمال ادب، اگر بابا قانع نشد آخرش میگم چشم. درست. بین زن و شوهر هم همینو گفتید. خب آقا شوهرم پررو نمیشه؟ سوال هم شیرین بود هم جذاب بود، حیفم اومد نگمش.
خیلی عالی.
و به بحث امروز هم چون مربوطه مطرحش کردم. خب من اگر که شوهرم منو به عصبانیت در بیاره و من عصبانی نشم و هیچ عکس العملی نشون ندم، خب باز کارهای بدش رو تکرار میکنه. برای فرزندم هم همینه. من مثال شوهر رو بزنم. ببینید ما اولین تکنیکی که بیان کردیم به پشتوانه اهل بیت که مال قبل از قرار گرفتن در بحران عصبانیت این بود که به قدرت پروردگار فکر کن. این که خدا داره میبینه، خدا حواسش هست، به این فکر کن. یه نکته در رابطه باش جلسه گذشته گفتیم، گفتیم که بله اون بابایه که اومد بالای سر بچهش و اون آقا دم هیئت داشت بچه رو دعوا میکرد، بله، تا دید صاحبش اومد رفتارش عوض شد. این مثال رو زدیم، بله، عزیزان برن ببینن اگر ندیدن. خب یعنی که من حواسم باشه این آقا یه خدایی داره، نباید بهش ظلم بکنم، نباید اذیتش بکنم، نباید ابراز خشم بی جایی انجام بدم چون ممکنه منو چوب بزنه. اما یه جور دیگه هم فکر کردن به قدرت رب داریم که جواب اتفاقا این خواهرمون هم هست. من به شوهرم هیچ عکس العملی نشون ندم، خلاصه
هم پررو میشه،
بله، خیلی کاراشو تکرار
و هم تکرار میکنه. آره
آره. خب این عالم خدا داره، اینو یادت نره، اینو بارها و بارها با خودت مرور کن. من چون زنم اگر نتونستم قانعش کنم، چون باید سنگ روی سنگ توی این خانواده بند باشه، آخرش بهش میگم چشم. پررو نمیشه؟ اگه این عالم خدا نداشته باشه، بله پررو میشه. بذاریم با این زبون بگم. خانوم، اگر شما شوهرت صحابی خاص رسول الله باشه، اگر سعد ابن معاذ باشه که در رکاب رسول الله شهید میشه، خود رسول الله به خلاصه تشییعش میاد، کاراشو انجام میده، حتی سنگ لحدشو میگذاره، خاک روش میریزه، اگر یه همچین شخصیتی باشه و به شما ظلم کرده باشه، بله، مطمئن باش که قبر او رو فشار میده. این عالم خدا داره. شما به وظیفه خودت فکر کن. ببین این شد دو نوع فکر کردن به قدرت رب ها. یعنی من الان وظیفه ندارم که مقابله به مثل کنم، الان برای آینده بچه هم، برای آینده زندگیم باید بگم چشم. خب چی میشه؟ اون ظلم کرد رفت تموم شد؟ نه، این عالم خدا داره و این خدا هم قدر قدرت حواسش هست. خیلی عجیبه این حکایت تو روز عاشورا که وقتی خون مطهر علی اصغر رو به آسمان می پاشید سید الشهدا، فرمود این برای من سبک شد، این داغ باید گویا مرا می کشت. من به زبون خودم بگم، اونا هم شاید همین کار رو کردن، میتونستن خود سید الشهدا رو بزنن، چرا علی اصغر رو زدن؟ نمیخوام روزه بشه.
بله.
میتونستن بزنن، نزدن، برای اینکه آقا رو آسیب برسونن. بعد آقا یه جمله گفتن، این برای من سبک شد. برای چی؟ برای اینکه میدونم همه این حکایت در نگاه خدا، در نظارت خدا داره صورت میگیره. من وقتی این همسرم به من داره ظلم میکنه، خب منم میتونم مقابله به مثل بکنم. همین که بدونم خدا داره میبینه و جای حق نشسته و رسول الله فرمود، و ما روایتشو خوندیم دیگه، وقت گرفته میشه تکرار نکنم، خدا میتونه الان چوبش بزنه ها، ولی نمیزنه. خدا یه کورسوی امیدی توی این دیده که یه مهلتی بهش داده، پس منم یه مهلت بهش بدم. وقتی خدایی که میتونه بزنه بهش مهلت داده، منم مهلت میدم. خواست از مهلت خدا استفاده کنه، برگرده جبران کنه، که چه بهتر که 90% اوقات این میشه ها، از محبت خارها گل میشود. نخواست، جبران نکرد، خدا چوبش میزنه، تو چرا قصه میخوری؟ بذار خدا بزنه، خیلی سفتر میزنه، محکمترم میزنه، تا بخوای خودت مقابله به مثل بکنی. خب اینها حرفایی بوده که زدیم و انشالله سعی کردیم که جمع و جورش بکنیم تا برسیم به این جلسه.
خیلی عالی. اگر اجازه بدید من قبلش یه پرانتز میخوام باز کنم راجع به این موضوع و مصداقی که شما فرمودید ربط داره بهش. مراجعی داشتم که میگفت ابتدای زندگی یک خانومی بود از یکی از شهرستانهای جنوب کشور، یک روستایی در واقع. ایشون میگفتش که ابتدای زندگی من حقیقتا حتی کتک هم میخوردم از همسرم و حتی با در واقع میشه گفت اون ابعاد منفی رفتاری و حتی باز کتک از جانب خانواده همسرم هم برای من پیش اومد، ولی به واسطه این صبر کردنه و این محبت نشون دادنه و این دانشی که خدایی هست، کار به جایی رسید که به قول شما اون آقا شرمندگیش رو فقط دیگه ابراز کرد، عذرخواهی کرد و همه جوره برگشت، عوض شد. من خیلی خلاصه کردم، این مثلا ماجراهای متعددی پیش اومد، اما نکته طلاییش الان طبق فرمایش شما تو ذهنم تکرار شد، همین بود که این خانم وقتی به این نگرش رسید که خب خدایی هست و تو الان وظیفت اینه و میدونی الان پسرت هم اونجاست داره میبینه و واکنش تو خیلی اینجا مهمه، تا قبل از اون مدام میخواست خودش هم برگرده واکنششون بده، پرخاشگری بکنه و میگفت آیا حسینی نمیشه. گفتم اینو امتحان بکن، و وقتی این رو امتحان کرد گفته شوهرم شرمنده شد، یعنی اومد عذرخواهی کرد، گفته که من الان متوجه شدم چقدر بد بودم، چقدر بد رفتار میکردم، و واقعا زندگیشون از اون رو به اون رو شد.
و ابراز خشم قدرت نمیخواد، کنترل خشم قدرت میخواد. ما از این اتفاقا شروع کردیم.
بله.
شما وقتی قوی هستی خانوم که میتونی جایگاه خودتو گم نکنی، سر جایگاه خودت بیستی، وظیفه خودتو فراموش نکنی، عقلتو به باد هوا ندی، که حالا میخوایم بگیم چند تا نمونش رو. و خب اگر که واقعا او در جایگاه خودش نیستاده، به خدا بسپریش.
دقیقا. و حالا چون تو بحث مرور جلسات قبلی هستی، من هم یک سوال دارم از محضرتون راجع به یکی از مباحث گذشته. ما یه جا گفتیم که گاهن خصوصا نسبت کودکان ما خودمون و شخصیت خودمون رو میاریم پایین، اگر بخوایم عصبانی بشیم یا بخوایم در واقع خودمون شخصیتمون رو بیاریم پایین، بچه بشه. یه نکته ای برای من پیش اومد، یعنی همین یکی دو شب پیش برای خودم این اتفاق افتاد و این سوال اونجا ذهنمو درگیر کرد. توی جمعی بودیم و میدیدم خب سر و صدای بیش از حد بچه‌ها یا یک سری عملهایی که پدر و مادر هیچ واکنشی نشون نمیدادن و هیچ سعی بر کنترل اون فرزندان نداشتن و واقعا داشت موجب خشم من میشد. واقعا تکنیک‌های این برنامه به من کمک کرد، یعنی آروم شدم و خودم رو نگه داشتم، گفتم تا یعنی عصبانیتمو نگه دارم، اگر اینجا پرسیدم جواب گرفتم که هیچ، اگر نه عصبانی بشم. اینجا سوال اینه، یه وقتی توی یه همچین موقعیت قرار میگیریم، اینجا باید چیکار کرد واقعا؟ چون به قول شما نمیتونیم کاریش بکنیم، یعنی من نمیتونم میگم خب باشه من نمیخوام خودم رو بیارم پایین، ولی خب کلافه میشه آدم، این کلافه یه خشم میاره، عصبانی میشه، ممکنه در لحظه حالا بعضی نتونن کنترل بکنن و برگردن واکنش نشون بدن، چیکارش بکنیم اینجا؟
خب شما گویا هر اون چی که ما میخواییم بگیم و توی یه سوال پرسیدیم.
خب پس بهتر بسم الله استاد بریم مورد چی کار بکنیم.
ببینین پس من تأکید پشت تأکید دارم که ما ریشه های عصبانیت رو سوزوندیم، خب الحمدلله رب العالمین. خیلی از عصبانیتامون کنترل شده.
بله.
خب اما بالاخره تهش یه خورده عصبانیت‌هایی برای ما میمونه.
چون یک هیجان طبیعی در وجودمون.
بله. اینا رو باید چیکار بکنیم؟ و فراموش هم نکردم، انشالله مخاطبمون هم فراموش نکرده، من وعده دادم به مخاطب از روز اول که قراره این عصبانیت رو نه روی دیگران خالی کنیم،
بله،
نه توی خون خودمون بریزیم. دقیقا. و خون خودمون رو کثیف بکنیم. ما حواسمون هست داریم. بله. تو چه سیری میریم انشالله. خب پس انشالله بدون فوت وقت شروع میکنیم به مدد ولی عصرمون وظایفی رو که بعد از سوزوندن ریشه‌های عصبانیت باید انجام بده. گفتیم اولین وظیفه، ما قبل از اینکه عصبانی بشیم توجه میکنیم، مرور میکنیم، حتی زن و شوهری میشینیم صحبت میکنیم که این عالم خدا داره، من خدا دارم، شما هم خدا داری، این بچه خدا داره و حواسمون به اون خدا هست. دومین مسئله ای که باید توجه بکنیم به خباثت و رذالت و عذر میخوام نجاست خشم و غضبه. خشم و غضب بد که حالا میرسیم بهش، خشم و غضب خوبم داریم. زیاد به این فکر بکنیم. من سریع میگم چون فرصتمون اجازه نمیده. خشم و غضب چیست؟ خشم و غضب همان موجود کثیفی است که باعث می شود اعمال یک زن یک جا حبط شود. چرا؟ چون عصبانی میشه میگه آقا من از تو هیچ خیری ندیدم، اعمالش حبط میشه. خشم و غضب چیست؟ خشم و غضب همان موجود کثیفی است که باعث میشود نماز یک فرزند دیگر مقبول درگاه احدیت قرار نگیرد. من نظر الى والدیه ماقتن لهما لم یقبل صلاته. نه این که درو به تخته بکوبه، نه این که داد بزنه، نه به فرموده قرآن بگه اه یا اوف، نه، مثل ببر بنگال به باباش نگاه کنه. دیدی یه جوری نگاه آره. میکنن که هزار تا حرف توشه،
مثلا حیف که بابامی،
حیف که بابامی، لم یقبل صلاته. تا از دل بابای در نیاری نمازت قبول نیست. دیگه چی؟ این موجود موجود کثیفی است که موجب برادرکشی می شود. تو همین ایام محرم و صفر دو تا برادر تو اخبار بود، اتفاقا شهر ما هم بودن، برادر 30 ساله برادر 32 ساله خودشو با کارد آشپزخونه کشت.
عجب.
با هم خوب بودن، اصلا قبلش هیچ مشکلی با هم نداشتن. یه دعوا، یه عصبانیت، یه جنون آنی. خشم و غضب چیست؟ خشم و غضب موجب خشم و غضب خداوند متعال میشه. روایت شو همه رو خوندیم اینها رو.
بله.
خشم و غضب چیست؟ خاطرتون هست حضرت فرمود لیسم انا من لم یملک غضبهو، من لم یملک نفسهو اند غضبه.
بله.
از دایره ولایت شما رو خارج میکنه. یه بعد دیگه که تا حالا نخوندم هم بگم، حضرت میفرمایند اون مؤمنی از مؤمنین که بنشینه تنهاست، نه بابایی از، نه خواهری از، نه داداشی از که با خشم و غضب نسبت به اینها خودشو بدبخت کنه، تنها نشسته بنشینه و در قبال برادر مؤمنش نقشه بکشه، اصلا نه اینکه عملش بکنه، نقشه کشیده.
خب
فلان میکنم پدرتو در میارم، میدونم چی کارت بکنم، اینا از عصبانیت دیگه. بلده. خیلی عجیبه. حضرت فرمود از ولایت ما همان آن خارج میشود.
سبحان الله.
خشم و غضب
چه موجود پستی است.
چه موجود پستی است. این که فرمودن که کلید همه بدی هاست بی جا نفرمودند. خب این مرحله دوم.
بله.
مرحله سوم، آقا اینایی که داریم میگیم اینا یه مسائل تئوری نیست ها، اینها رو، این معارف رو باید انقدر با هم گفتگو کنیم، انقدر توی جلساتمون، نمیدونم پیش رفیقامون، زن و شوهری، با بچه هامون انقدر صحبت بکنیم اینا ملکه ذهنمون بشه، بدمون بیاد از عصبانیت، حالمون بد بشه از عصبانیت. خب این دوم.
بله.
اما سوم که اینجا بعد یه مقداری بیشتر بیستیم و صحبت بکنیم، سومی رو اینطور بگم، مرحله سوم مدام از خودم قبل از اینکه عصبانی بشم بپرسم چه کسی از عصبانیت من خوشحال می شود.
احسنت.
کی خوشحال میشه؟
قطعا شیطان.
ببینید من به پسر بچه خودم داشتم صحبت میکردم، میگفت بابا امروز تو مدرسه اینجوری شده اونجوری شده، بابا تو چی کار کردی؟ این کار رو کردم. خب به نظرت کار خوبی بود؟ آره. چرا بابا؟ آخه اگه نمی کردم دلم خنک نمی شد. ما خیلی وقتا ابراز خشم و غضب میکنیم، ما آدم بزرگا، برای اینکه دل خودمون رو خنک بکنیم. خب ممکنه دل من در آن واحد خنک بشه که میشه، هرسم و خالی بکنم میشه، نمیگیم نمیشه. خب ولی در عقبش چه اتفاقاتی رخ میده؟ اون سردی عاطفی که ایجاد میشه، اون گسستگی که تو خانواده ایجاد میشه، دیگه بچه رو حرف بابا دیگه اصلا حساب باز نمی کنه. خب اون اتفاقاتی که بعد خشم و غضب میفته که گفتم مهمترینش خارج شدن از ولایت معصومینه. من به اینا فکر بکنم، وقتی این طوره، دشمن قسم خورده ای دارم من به نام شیطان، گفته فب عزتک لا اقوینهم اجمعین، خدا به عزتت قسم پدر همه اینا رو در میارم، همشون رو اقوا میکنم. وقتی من یه همچین دشمن قسم خورده ای دارم، کدوم دام بهتر از خشم و غضب که روش سرمایه گذاری
که کلیده هر بدی است؟
بله
دیگه، خشم و غضب رو وقتی بدم به اون فرد به عنوان حال یک مؤمن، یک انسان، به قول شما سایر بدیایی که من شیطان میخوام هم میتونه بیاد دیگه، چه اشکال داره؟
و اینجا دقیقاً همین جایی که داریم صحبت میکنیم، دقیقاً همون جاییه که توی مباحث اومانیستی، غیر خدا باور، غیر معتقد به متافیزیک صحبت ازش
نمیشه
و کار لنگ میمونه.
دقیقاً
من خیال میکنم خودم هم و خودم، خب حالا همه مسائل رو جفت و جورش میکنم دیگه من خوب میشم.
و تو خیلی از تکنیک های ابراز خشم این نکته برعکس لحاظ میشه، یعنی میگه که ببین چی حالتو خوب میکنه، اگر اونجا ابراز خشم حالتو خوب میکنه این کارو بکن، چون تو مهمی، حالتو مهمه، باید حال خودتو نگه داری.
حالا اتفاقا سید جان به اینجا میرسیم که ما چجوری حال خودمونو خوب کنیم، چون گفتیم نباید بریزیمش تو خون،
چون خیلی ها میگن که همونجوری که شما فرمودید میگن آقا دل من خنک میشه دیگه. الان ما
دلمون چجوری خنک
کنیم؟ دل شیطان در واقع خنک میشه.
احسن، ما هم میخوایم دلمونو خنک کنیم. آره. چجوری خنکش کنیم؟ میگیم انشالله مراحلشو خواهیم گفت به قول قوه الهی اگه زنده باشیم و وقتمون اجازه بده. خب کی بس خوشحال میشه؟ شیطان. به قول شما کی دلش خنک میشه؟ شیطان. روایت داریم که شیاطین وارد خونه های شما میشن، از نقطه ضعف زن یا شوهر بهره میبرن، شماها رو با هم دعوا میندازن، خشمگینتون میکنن، بعد خودشون گوشه خونه شروع میکنن به کف زدن و رقصیدن، ذوق میکنن. ما شیاطین رو، وجودشون رو باور داریم. شیطان یک موجود خیالی نیست، یک دشمن قسم خورده است که حقیقی است. ما با شیطان باید چگونه مقابله کنیم، چطور برخورد بکنیم، سر جای خودش مثلا توی مبحث شیطان شناسی میشه در رابطه باش صحبت کرد. اما در بحث غضبمون اینو نباید فراموش بکنیم که شیطان واسه اینجا دقیق برنامه ریزی کرده و روش حساب باز کرده. بذارید با یک روایت بگم. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، خب داشتن مسیرشون رو میرفتن، شیطان اومد مقابلش قرار کرد، گفت نوح من میخوام شما رو نصیحتتون بکنم. تو میخوای منو نصیحت بکنی؟ حضرت رفتن، جبرائیل نازل شد، نوح واقعا میخواد نصیحت کنه، برگرد و نصیحت بشنو حتی اگر از شیطان باشه. برگشت، چی میخوایی به من بگی؟ اصلا چرا میخوایی منو نصیحت بکنی؟ شیطان گفت تو نفرینی کردی که کار من آسون شد، من باید همش این دغدغه رو می داشتم که نکنه اینا توبه کنن، نکنه هدایت بشن، دیگه الان رفتن، دیگه من خیالم راحت شد، فقط موندن اعضای کشتی تو. حالا سرم خلوته اومدم نصیحتت بکنم. خب ببینین از شیطنتش همینجا هم داره بهره میبره، میخواد پیغمبر خدا رو اذیت کنه، میخواد یه جورایی بسوزونه، و الا حضرت نوح وظیفه‌شون رو انجام داده. خب حالا چی میخوای بگی؟ نصیحتت چیه؟ نوح، مخاطب منم دقت کنه، نوح 3 جا منتظر من باش. بچه های نوح، بچه های آدم، 3 جا منتظر باشید. شیطان خودش گفته من میام. 1، زمانی که با نامحرم خلوت کردی، من اونجا دام پهن کردم. بحث من نیست، ولی بگم خلوت کردن با نامحرم مجازی و حقیقی نداره. 2، زمانی که بر کرسی قضاوت نشستی، اینم بگم گرچه بحث من نیست،
بفهمید،
کرسی قضاوت دادگاه و دادستانی نمیخواد. یه وقتی مادر بزرگ میشه قاضی، بچه‌هاش بهش مراجعه میکنن، میگن قضاوت بکن، حواسش باشه، یه وقت تعصب، یه وقت دخترم اومده داره گلایه دامادمو میکنه، من به چه حقی بدون این که حرفای دامادمو بشنوم دارم قضاوت میکنم؟ اونجا شیطون کنار شما نشسته مادر عزیز. و اما 3، اذا غضبت، زمانی که عصبانی میشی، بدون من کنار ایستادم، اونجا منتظرم، منتظر یه لحظه‌ام تا هلت بدم و بری. شنیدین فلانی دیوانه است؟ دیوانه یعنی چی؟ این شاید کمک بکنه عزیزانی که ما رو میبینن یه خورده معنوستر بشه بحثمون با وجودشون. دیوانه یعنی چی؟ دیوانه تشکیل شده از دیو و آنه، یعنی شیطان گونه. و غضب انسان رو به جنون آنی میرسونه، واقعا انسان رو دیوانه میکنه. گفتیم رو پرده، رو عقل پرده میکشه، نمیذاره نور عقل دور و بر ما رو روشن بکنه. چپ و راستمون، دست چپ و راستمون رو واقعا گم میکنه. خب شیطان پس برنامه ریخته، عمل میکنه، خودش گفته میام. ما باید چیکار بکنیم؟ پس 3 مرحله قبل از غضب بود. مرحله اول فکر به قدرت رب.
بله.
مرحله دوم
خشم و غضب چی؟
خباثت و رذالت خشم و غضب رو با هم گفتگو میکنیم. مرحله سوم
چه کسی خشم و غضب
چی داره خوشحال میشه؟ از اینجا دیگه کم کم تکنیکا رو که هین خشم و غضبه بیان میکنیم.
خیلی هم و اجازه میفهمید از کلام پایینی رو بفهمید که یک میان برنامه هم.
فقط همین یه جمله رو عرض بکنم، این رو مد نظر داشته باشیم، مد نظر داشته باشیم، خشم و غضب یک لحظه است، یک آنه. اگر برای اون یک لحظه فکر نکرده باشیم، این همه داریم مقدمات میگیم برای اینه، اگر برای اون یک لحظه فکر نکرده باشیم، ممکنه ما رو به قعر سقر ببره.
دقیقاً.
خب مثل یک ورزشکاری که 4 سال زحمت میکشه برای اینکه 3 دقیقه روی دوشک بتونه حریفش رو ببره و خلاصه برنده بشه. همه این حرفایی که زدیم، این زحمت های قبل از وارد شدن به میدان خشم و غضبه. حالا از این به بعد انشالله خواهیم گفت، حالا که وارد کشتی شدیم، وارد این میدان شدیم، چه خواهیم کرد؟
خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکرم. راجع به بحث اون فکر کردن در قدرت خدا، یکی از نکاتی که فرمودید شما هم و بارها گفتیم اینه که خب خدا میبیند، حواسمون به این باشه که خدا میبینه. بریم یه کلیپی رو با این مفهوم و مضمون ببینیم. خیلی ممنونم که همراه ما هستید، این کلیپ رو تماشا میکنیم و برمیگردیم. آیا واقعا به عنوان یک بنده آگاه نیستیم به اینکه خداوند ما قادر منانه و میتونه ببینه و داره میبینه همه چیز رو؟ پس چی میشه گاهی اوقات توی اعمال و رفتارمون فراموش میکنیم حضور او رو، خشمگین میشیم، رفتاری ازمون سر میزنه که خودمون هم بعدن شاید تعجب بکنیم و طبیعتا همونطوری که استاد هم فرمودن ممکنه ما رو به پستترین مقامها تنزل بده؟ انشالله که واقف به این امر خواهیم بود. بریم و گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم در محضر استاد عراقی بزرگوار. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در خدمتتون هستم. خب الان وارد میدان غضب شدیم.
بله.
آقا رسول الله فرمودن قهرمان تو میدان کشتی مشخص نمیشه، قهرمان در میدان غضب مشخص میشه. وارد شدیم. اولا ما نیاز داریم توی این میدان به یه حامی. خب که این حامی هر موقع خواست غضب ما رو بگیره ما رو به خود بیاره. جلسه گذشته روایتشو خوندیم.
بله.
که رسول الله فرمود علی جان اگر که کسی به تو گفت اتق الله فن بز غضبک، حواسو جمع کن. ما یه وقتی نیاز داریم به یه نفری که تو گوشمون بزنه، قبلش با هم هماهنگ کرده باشیم. توصیه زن و شوهری الان که حالتون خوبه با هم یه کلید واژه بذاریم، یه رمز که بچه هم نفهمن. خب هر کی عصبانی شد اون یکی اون کلید واژه ها رو بگه، اصلا خنده دار باشه. خب که من حواسم باشه دارم تو زمین شیطان دیگه بازی میکنم. اینو میشه شاید بگیم اولین راهکار. اما بریم سراغ شیطان و البته راهکارهایی که اهل بیت فرمودن علل خصوص برای خود شیطان. و عرض کردم ما به ملکوت این عالم اعتقاد داریم و به همین خاطرم هست که دست به دامان وجودات زیجودی شدیم که متصل به وحیان، از اون ور از غیب به ما خبر بدن که ما بتونیم مشکلمون رو حل بکنیم. و اون این که با این روایت بگم حضرت فرمود ان هذا الغضب جمرتون من النار توقد في قلب ابن آدم. شیطان یه گلوله آتش رو گویا اینطور مثال میزنن در قلب اون کسی که غضب میکنه روشن میکنه. خب و برای اینکه بفهمی این عصبانیتت از همون عصبانیت های معمولیه یا اینکه نه شیطان الان شیطانی که نشسته بود کنارت الان گرفتتت و دیگرانم متوجه بشن، راهش هم فرمودن. فرمودن اگر دیدی که احمرت عینا، چشاش داره کم کم سرخ میشه، و انتفخت اوداجهو، رگش متورم شده، ضربان قلب بالا رفته، بدون شیطان گرفتتش.
عجب.
بعد حضرت یه توصیه میکنن، میگن اگر که توی این حال قرار گرفتی فلیلزم الارض، بچسب به زمین، فانها یذهب رجس الشیطان. این چسبیدن به زمین خودش باعث میشه که شیطان از شما دور بشه. ببینید ما بارها شنیدیم و خواهیم هم گفت که تغییر حالت بدنی موجب میشه که خشم و غضب شما کنترل بشه. اما اینی که داریم میگیم اون نیست ها، این واسه جدایی از اون شیطان زدگی، از اون دیوانگیه. خب میگه بچسب به زمین، میتونی بخواب و این کمکت میکنه که اون رجس و شیطان از شما جدا بشه. خب پس اولین مقدماتی ترین کار علل خصوص توی این عصبانیت های خاص تغییر ارتفاعه.
چه جالب.
درست شد؟
بله.
اینو بر با پشتوانه روایت محضر شما عرض کردم و امتحانش بکنن عزیزان من. خب دیگه چی کار بکنم؟ به ما دستور دادن که توی کارگاه‌های مختلف روانشناختی هم شنیدین آقا برو راه برو
دقیقا.
از موقعیت خودتو، از اون موقعیت عصبانیت خودتو
خارج
بکن، دور شو از اون موقعیت و به خدمتتون عرض بکنم که گاهی میگن آب به صورتت بزن، آب بخور. اونایی که اسلامی ترن میگن که وضو بگیر،
دو رکعت نماز بخون.
اینا تکنیک هایی است که تو بتونی عصبانیت خودتو
کنترل کنی،
کنترل بکنی. خب چرا با اینا میتونی عصبانیت خودتو کنترل بکنی؟ خوب دقت کنن عزیزان من، من دارم فرمولو بهشون میگم. ببینی توی این حالت وقتی به انسان، وقتی که این حالت به انسان دست میده، دمای بدن میره بالا. خب میزان ضربان قلب میره بالا. هر اون کاری که موجب کاهش دمای بدن بشه و باعث استیبل شدن حال بدن بشه، مثل همون خوابیدن که گفتم که بخوابی پاتو بزنی به دیوار، درست شد؟
بله.
هر اون کاری که باعث میشه حال جسمانی شما نرمال تر بشه، کمکتون میکنه که چی؟ که عصبانیتتون فروکش بکنه. خب حالا ما میخواییم با شیطان بجنگیم اینجا، ما حواسمون به شیطان هم هست، خیلی مادی فکر میکنیم. چی کار بکنیم؟ را آب بزنم به صورتم؟ خب بنده خدا وضو بگیر، حتی اگر روایت نداشته باشه، که نوریست این وضو بر وجود شما.
بله.
درست شد؟ خب تا اینجا اومدیم جلو، دیگه چی کار بکنم؟ خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، وقتی دعوا میشد اونا بلد بودن چی کار بکنن. یکی از دور می اومد می گفت شیطان رو لعنت کنید.
دقیقاً احسن.
اون یکی می دید قائله نخوابید، می گفتش صلوات ختم کن. دیگری چی می گفت؟ می گفت بگو استغفرالله. اینها دقیقاً سه تکنیکیه که اهل بیت به ما معرفی کردن برای کنترل خشم و غضب. صلوات ذکریست که بینی شیطان رو به خاک می ماله. و من یه کاری میگم شما تجربهش بکنید. اگر کسی توی اون حالت شیطان زدگی قرار گرفته باشه، تو همون حالت جنون آنی باشه،
بله،
بهش میگی صلوات بفرست، نمیتونه بفرسته. این امتحانش بکنید، زورش بکنی، بشونیش، زور به زور بگی آقا یه اللهم صل علی محمد. قدیمی ها چی میگفتن؟ بلند صلوات ختم کن. این تو روایت هم داریم ها، اینه که رجس و شیطان رو میبره. خب بلند صلوات ختم کردن، من حواسم نیست، نمیتونم بلند، الان عصبانی شدم دیگه، عقل ندارم که خودم تصمیم بگیرم صلوات ختم بکنم. اگر به این حال رسیدم، اون حامی من دست منو بگیره، تکون بده، آقا صلوات ختم کن. من از قبلم اینو نه که با خودم مرور کردم، ناخودآگاه ذهنم میدونه، تمرین کردیم دیگه با هم.
بله.
گفت صلوات ختم کن، من صلوات ختم میکنم. فن بز غضبک، آتش غضبمو فرو میدم. خب آقا استغفار کن، استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار هم شیطان رو دور میکنه، روایت بسیار داریم در رابطه با استغفار. خب حداقل استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب استغفار کردم، صلوات فرستادم، رفتم دورامو زدم، وضومو گرفتم، آقا من هنوز آروم نشدم، باید یه چیزی بهش بگم تا دلم خنک شه. خب حالا چیکار کنم؟ چیکار باید بکنم؟ دلم میخواد یه جلسه کامل در رابطه با این صحبت بکنیم که خب حالا اون عصبانیته که مونده رو من بالاخره باید یک جایی ابرازش بکنم. چی جوری ابرازش بکنم؟ در رابطه باش میخوام صحبت بکنم. اما این جلسه دلم میخواد یکی از اون هدیه های ناب آسمونی، از اون هدیه های عجیب و غریب اهل بیت علیهم السلام به بشریت رو تقدیم هم شما بزرگوار بکنم، هم مخاطبین ارجمندمون. دلم میخواد هم عزیزانی که ما رو دارن به صورت زنده میبینن، هم خلاصه اهل این جلسه خودمون، به برکت نور مقدس اهل بیت تا انشالله روایت و خدمتشون تقدیم بکنم یه صلوات ختم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردم من برای ایمان آوردن به این خانواده همین روایات برام کافیه. منی که کتب روانشناسی رو خوندم همین روایات برای من کافیه.
آره واقعا.
که چی؟ این داریم تکنیک ها رو میگیم. حضرت فرمود که روایت مفصله، اون کسی که عصبانی میشه این عصبانیت رهاش نمی کنه تا وارد جهنمش بکنه، چنین چنان چنان تا آخر روایت شاهکاره. میفرمایند که اگر از یکی از ارحامت عصبانی شدی، ما اگر بخوایم میزان سنجی کنیم که میزان عصبانیتمون نسبت به افراد مختلف چقدره، یقیناً سهم ارحاممون از باقی افراد اجتماع بیشتره.
دقیقاً.
نزدیکانمون بیشتر عصبانی میشن.
هم ارتباطمون بیشتره، هم شاید انتظارمون فرق میکنه نسبت
توقعاتمون متفاوته. حرفایی که قبلاً زدیم که انشالله ریشه‌هاش هم سوزوندیم. خب بعد حضرت میفرمایند که اگر از ارحامت عصبانی شدی تکنیک اینه: فلید نمنه فلیمسه. صلواتاتو فرستادی، استغفاراتو کردی، دیگه هر کاری که به فرموده شما تو اون مهمونیه باید برای کنترل خشم و غضب میکردی کردی، آروم نشدی. چی کار کنم؟ فلید نمنه فلیمسه، برو نزدیکش دستشو بگیر.
خب اگه نسبت به اون بچه بخوام بگم، حالا ما که با یه چای آروم شدیم تموم شدم، ولی نکته که وجود داره این موقع یه سری برداشتشون اشتباه میشه که آها پس برم بگیرم دستشو بگیرم صفر فشار بدم که هرسمو خالی کنم.
اگه از ارهام باشه،
آره داریم میگیم آقا همینجا تو رو خدا بیننده های عزیز توجه کنید، داریم میگیم ارهام و این دست گرفتنه نسبت به دوتا در واقع خانم یا آقا، اگه داریم میگیم محارم رو داریم
محارم رو میگیم.
این نکته رو بگیم تو پرانتز حاشیه درست نشه بعد.
بله اگر از ارهام باشه اون کسی که ازش عصبانی شدی، صغیر و کبیرم نداره، اصلا حلوای لنترانی تا نخوری ندانی، باید تجربهش بکنی. ولی میگم حالا تجربه‌ای که شده با حکایت بگم. یک جلسه همین کارگاه کنترل خشمی حکایتمون رسید به همین جا و من این روایت رو خوندم. بعد یه خلاصه بانوی محترمه‌ای که توی اون کارگاه شرکت می‌کردن جلسه بعد آمدن گفتن آقا انجام دادیم. آقا به درد نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت خب دستشو گرفتم دیگه دلم نیومد دعواش کنم.
حساب فرزندش؟
بله.
خب
رازش همینه. حضرت میفرمن ارهام وقتی که دست یک دیگر را میگیرن، خون او، حالا حکمتش چیه ما نمیدونیم، علم باید سالها بدوه شاید حکمت اینو بفهمه، مثل خیلی از کلمات اهل بیت که تازه ما چند سال فهمیدیم که اصلا ریشش چیه، اینو نمیدونیم هنوز، هیچ قاعده علمی نداره، ولی تجربهش بکنی. علم روز منظورمه ها،
بله.
علم روز هنوز نتونسته بفهمه، ولی اینو تجربه بکنی که حضرت میفرماید خون تو، خون او خون تو را ساکن میکند. او خونی که گفتیم هیجانش،
بله بله،
موجب میشه که
به غلیان میفته، بله، غلیان شدید میشه، ضربان بالا میره،
چشت سرخ بشه، رگت خلاصه ورم بکنه، خون او خون تو را ساکن میکنه. و واقعا وقتی دستشو میگیری دیگه دلت نمیاد دعواش کنی، یا اگر خواستیم دعواش بکنی نوع جمله بندیات عوض میشه. فهم خانم آقا که دارین منو میبینین، این هدیه اهل بیت به شماست، لطفاً اینو از همین امشب پیاده کنید تو زندگیاتون، شیرینیشو بچشین و بعد شکر کنید خدا رو که از شیعیان مرتضی علی علیه السلام هستید. خواستید با همسرتون دعوا کنید، دعوا کنید. اصلا میگه حاج آقا گفته دعوا آزاد، ولی قبل از این که بخواید دعوا کنید نزدیک بشین و دست همسرتون رو بگیرین، بعد هر چه میخواهد دل تنگت بکن. خوبه؟ بعد کیف کنید که شیعه مرتضی علی هست.
واقعا
نوع جمله بندیاتون آقا با تجربه عرض میکنم خیلی تا حالا توصیه کردم، اومدن بازخوردش رو به من گفتن الحمدلله رب العالمین. میگفت نوع جمله بندیام عوض شده بود، یعنی جمله هایی که آماده کرده بودم الان آقا از سر کار اومد بگم ببندمش خلاصه به تیروار، دستشو که گرفتم اصلا اون جمله ها عوض شد. شکایتم کردم ها، ولی یه جوری شکایت کردم که اصلا دعوا نشد، اصلا یه چیزایی به من در جواب گفت که من اصلا آروم شدم.
بله.
و این به برکت اهل بیته. شما اگر بفرمایید که ما چقدر وقت داریم،
ما حدود 5-6 دقیقه زمان داریم.
خیر انشالله. خب من یه مقدمه‌ای بگم با اجازتون برای جلسه آیندمون، تا انشالله بینندگانمون مشتاق‌تر بشن برای شنیدن آخرین جلسه، بسیار بسیار جلسه مهمی هست، و اون اینه که ما تا حالا گفتیم ریشه های عصبانیت رو باید بسوزونیم، تو میدان خشم و غضب که قرار گرفتیم با این تکنیک ها، با جدا شدن از موقعیت عصبانیت، با خلاصه تغییر ارتفاع، با نشستن، با آب خوردن، با وضو گرفتن، با صلوات فرستادن، استغفار کردن، لعنت بر شیطان کردن، خشم و غضب خودمون رو آرامش بکنیم. اما من وقتی از یه نفر دلخور شدم، خشم و غضبم آرام شده، اما این سم و من این دلخوریه رو خوردم. خب این اگر بمونه تو وجود من، اینا روهم جمع بشه، این پرونده ها حل نشه، باعث مریضی من میشه. اون خانوم که خب قدر خودشو شناخت، جایگاه خودشو شناخت، دید آقا به هیچ صراطی مستقیم نیست، ولی برای آینده بچه ها به آقا گفت چشم. خب این دلخوریه رو کجا بریزه؟ غیبت هم که نمیتونه بکنه. خب این دلخوریه الان تو وجودش هست.
بله.
بشینه گریه کنه، میره رو به حالت افسردگی. گریه هم نکنه، میشه حملات پنیک و ماجراهای عجیب و غریب عصبی، بیمار میشه. این خشم و غضبی که الان دریافت کرده باید به یک سمت و سوی هدایت بشه. اون سمت و سو کجاست؟ خواهیم گفت جلسه آینده که قرار مجرم اصلی اون خطای فرزندم رو پیدا کنم، مجرم اصلی خطای همسرم رو پیدا بکنم. وقتی این مجرم رو پیدا کردم، اتفاقا خشم و غضب خودم رو بهش نشونم
میدم
بدم. خب این برای جلسه آیندمون قد 1 دقیقه یه توصیه کوچیکم بکنم، چون دیگه خلاصه شبای آخرمونه و بعد بحثمون جمع و جور بشه، دلم نمیخواد حرفی باقی بمونه. با اجازه شما
خواهش میکنم.
یه وقتایی غیر از همه این حرفایی که زدیم سر جای خودش درست، یه وقتایی ما خودمون آقا دوست نداریم. اینجوری بگم شاید بهتر به دل بشینه. اگر خودمون رو دوست داشتیم، خودمون رو در محلکه خشم و غضب قرار نمیدادیم. یه وقتایی داریم خدازاری میکنیم. یه آقا اومده نشسته داره میگه که خشم و غضبتو چطور کنترل بکن، ولی خیلی وقتا اصلا خودت به دست خودتو انداختی تو چاه خشم و غضب. حالا که داره بحثمون تموم میشه، بد نیست بگم مثلا بابایی که میدونی به ساعت خیلی حساسی، بعضی باباها رو نمیدونم دیدین یا نه، خیلی به پسرشون گفته باشه ساعت 8 میام، 8:01 بیاد، واقعا عصبانی میشن. شما میدونی اینجوری هستی، خب پسر رفته بیرون، چرا جلو ساعت میشینی؟ ببین من وقتی خودم از 7:45 نشستم جلوی ساعت، انتظار میکشم پای ساعت. خب ده ثانیه این دیر بیاد من دیوونه میشم. بهتر نیستش قبل از اینکه بخواد ساعت 8 برسه سر خودتو به یه کار دیگه گرم بکنی؟
دقیقا.
میاد بابا میاد، نگران نباش، به موقع میاد. خب انشاءالله به حول و قوه الهی مایی که بدی خشم و غضب رو فهمیدیم و فهمیدیم که این میتونه ما رو از ولایت خارج بکنه، خب انشاءالله سوزوندن ریشه های عصبانیت رو، حتی این برنامه رو چند بار نگاه میکنیم، جدا عرض میکنم، نه به خاطر اینکه عراکی اینجا نشسته، به خاطر کلمات اهل بیتی که اینجا خونده شده، ریشه های خشم و غضب اون رو سوزوندیم، تکنیک ها رو یاد گرفتیم، حالا دیگه یه لطفی به خودمون بکنیم، وقتی فهمیدیم این وزن چقدر سنگینه، بی خودی زیر بار این وزن هم نری. من در خدمت شما هستم. زنده
باشید. خدمت از ماست. خیلی عالی بود، حقیقتا خیلی جذاب بود مثل همیشه، و نکاتی که در نهایت واقعا به همون کلام شما میرسیم، از همین کلام وام بگیرم برای خداحافظی، و اون اینکه چقدر باید شاکر خداوند باشیم که پیروی مکتب امیرالمؤمنین و اهل بیت هستیم، و این چنین کلامی که عرض کردیم، مایی هم که درس، حالا من حتی تو دانشگاه رشته روانشناسی رو خوندم، کار کردم و میکنم، اصلا ذره این نزدیک نمیشه به این همه هنر اهل بیت که ماها مقفول گذاشتیم اونها رو، ماها پیگیری نکردیم، تحقیق نکردیم روش، که هر کلامشون نوره، هر کدوم در و گوهره، و ما کیف میکنیم از شنیدن اونها. و خیلی ممنونم از حسن انتخاب شما. خیلی ممنونم، متشکرم، استاد سپاسگزارم، و بسیار سپاسگزار و ممنون و قدردانم از توجه شما عزیزان. مثل همیشه آخر برنامه باید یاد بکنیم از صاحبمون، از آقا و مولامون، کسی که با حضور اوست که دل ما آرامه. خیلی جاها عصبانی شدیم، خشمگین شدیم نسبت به تک تک وقایعی که در زندگیمون به هر دلیلی رخ داده، اما یاد او دل ما را آروم کرد. یاد کسی که آرامش دل تک تک شیعیان، که نه، حتی فراتر از اون، آرامش دل خود اهل بیت بوده و هست. ما امیدواریم به ظهور منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و دعا میکنیم هر لحظه برای تشریف فرماییشون، و عرض میکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد. بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی، ابو صالح تویی که ملک تغییرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که ملک تغییرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته.